أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والأربعون، جلسه 42 از مباحثه اصول. در باب نهی در عبادات و معاملات بودیم که اگر نهی به عبادات و معاملات تعلق گرفت، اینجا تکلیف چیست؟ آیا موجب فساد می شود یا موجب فساد نیست؟ اون عمل صحیحه. مقدماتی رو بیان کردیم، امور تمهیدیه را بیان کردیم و بعد رسیدیم به اصل مسئله. اصل مسئله رو درش چند قول بیان کردیم، 4 قول درش بیان کردیم که اون 4 قول رو گفتیم و ازش گذشتیم. بیانمون این بود که در این 4 قول بنای ریز شدن نداریم، بلکه به صرف این طرح اجمالی اقوال گوناگون وارد میشیم به بیان قول الحق، به این که قول حق کدام است. دیگه به سراغ این نمیریم. برخی ها هم مثل صاحب کفایه اصلا اقوال رو ذکر نکردن و مستقیم رفتن در باره بیان قول حق. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، ایشان سخنش رو بیانش رو اینطور بیان میکنه. حالا من یه مقدمه رو هم اضافه میکنم به بیان صاحب کفایه تا نظر ایشان رو به دست بیاریم، بعد ببینیم که مخالفی هم دارد یا ندارد. اون مقدمه ای که اضافه میکنیم بر کلام صاحب کفایه برای فهم نظر ایشان این است که نهی بر 2 قسم است. النهی علی قسمین. یک قسم نهی مولوی است، نهی که تعلق میگیرد به عبادت. 2 صورت داره. یکی نهی مولوی است، دوم نهی ارشادی است. نهی مولوی اون نهی است که مولا به ما هو مولا نهی میکند، شارع به ما هو شارع این نهی رو صادر کرده و به عبادت تعلق داده استش. مثلا مثل نهی از عبادت صوم و صلات برای خانم حائض. این خانم حائض مولا به عنوان شارع مقدس نهی کرده است که این عبادت او منهی و قیمتی نداره. یا مثل نهی از صوم العیدین، روز عید فطر و عید قربان. نهی قسمت دوم گاهی نهی ارشادی است. نهی ارشادی اونجاییست که مولا به ما هو عاقلون نهی می کند، نه به ما هو شارعون، نه به ما هو مولا. لذا نهیش ارشاد به حکم عقل است، ارشاد به حکم عقله. در نواحی ارشادیه مولا احد العقلاست، مولا در اونجا احدی از عقلاست، اما در نواحی مولویه مولا اونجا شارع است. و خب اما نهی مولوی که یک قسم و قسم اول بود، خود نهی مولوی علا قسمین، نهی مولوی ذاتی داریم و نهی مولوی تشریعی داریم. نهی مولوی ذاتی اون نهی است که وقتی تعلق میگیرد در متعلق مفسده ذاتیه سرچشمه میگیره، مفسده ذاتیه وجود دارد. اما در مولوی تشریعی اینطور نیست، مفسده ذاتیه نیست، بلکه به خاطر اینکه این حرف خدا نزده شما به او نسبت میدهید، اینجا مفسده داره. به خاطر اینکه افترا به خدا میبندی این مفسده دارد، و الا خود عمل ذاتاً مفسده نداره، چون که افترای علی الله، چون استناد بدون دلیل الی الله است، اینجا این عمل نادرسته به خاطر تشریعه، به خاطر افترا. این میشه نهی مولوی تشریعی. مولوی ذاتی اینه که نه، ذاتاً این عمل دارای مفسده هست، خود عمل دارای مفسده هستش. حالا نکته دیگه‌ام که اینجا اضافه کنم اینه که اصل در نهی هم مولوی بودن است. اگر نهی ما در مقابلمون بود ندانستیم چیه، اصل اینه که نهی مولویه، الا اینکه دلیل بر خروجش از مولوی بودن داشته باشیم. در دو قسم مولوی هم که نهی مولوی ذاتی و تشریعی، باز هم اصل مولوی ذاتی بودن است. خب با این مقدمه جناب صاحب کفایه محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه می فرماید بر این که نهی در عبادت، اما از این که به کل عبادت تعلق بگیره یا به جزء عبادت تعلق بگیرد، موجب فساد است. محقق خراسانی صاحب کفایه فرمودن نهی وقتی به عبادت تعلق میگیرد، اما از این که این نهی به کل عبادت تعلق بگیره، مثل نهی از صلات و صوم خانم حائض به کل صلات تعلق گرفت، یا نه نهی از قرائت سور عزائم به خاطر این جزء از عبادت نهی تعلق گرفته، فرمودن فرقی نمی کند، در هر صورت این نهی موجب چیه؟ موجب فساده. این خانم نماز بخواند، سوره عزائم بخواند، فاسد است و باطل هستش. در حقیقت محقق خراسانی میخواد اینطور بفرماد، میخواد بفرماد اینجا نهی نهی مولوی است، نهی مولوی ذاتی هم هست، یعنی میگه ذات این عمل مفسده پیدا میکنه، میشه ذات مفسدتن، دارای مفسده هست. اون وقت دارای مفسده شد یعنی چه؟ یعنی این نماز خانم حائض 100% مفسده داره. 100% مفسده داره یعنی چه؟ یعنی که شرب خمر است، یعنی همونطور که شرب خمر 100% مفسده دارد، اینجا هم از کنم محضرش مفسده داره، یعنی بالمطابقه ذات این عبادت منهیست و دارای مفسده هستش. وقتی که 100% مفسده داشت، حرمت ذاتی داشت، به دلالت التزامی باطل هم هست. به دلالت التزام میشه چی؟ میشه باطل. چرا میشه باطل؟ چون حرمت ذاتی با صحت قابل جمع نیست. اون چیزی که ذاتن حرامه، مفسده دارد، این با صحت نمیشه جمع بشه، قابل جمع نیست. باز اگه بپرسیم چرا قابل جمع نیست، در بیان صاحب کفایه به این تفصیل یه ذره کمترش آمده، این که میفرماید حرمت ذاتی، حرمت ذاتیه کاشف از مفسده ذاتی است. خب این مرحله اول، مفسده ذاتی دلیل بر مبغوضیت عمله. میگیم این نماز از خانم حائض نهی شده، این نهی شده از او، این نهی هم نهی مولوی است، حرمت ذاتی پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی این نماز خانم حائض ذاتا مفسده دارد. وقتی مفسده داشت، دلیل بر اینه که این نماز محبوب مولا نیست، مبغوض مولاست. خب مبغوض مولا شد چه می شود؟ المبغوض عند المولا مبعد عن المولا، اون چیزی که مبغوض مولاست مبعد است عبد را از مولا، دور میکنه عبد را از مولایش، مقرب نیست، نمیتونه مقرب باشه. مگه میشه ما کاری که مولا مبغوضش است انجام بدیم باز مقرب مولا هم باشیم؟ پس در نهایت اینه که با صحت جمع نمیشه، چون عبادت باید مقرب باشه. وقتی مقرب نبود مبعد بود، دیگه هست کنم منظر شما که صحیح نیست، پس با صحت جمع نمیشه. حالا فرقی نمیکنه این صحت رو قبلا، این که اشاره میکنم بحثایی که قبلا گذروندیم در مقدمات، یکی از مقدمات این بود که اصلا صحت و فساد به چه معناست. صحت رو عند الفقها، عند المتکلمین، عند الاطباء، همه اینو معنا کردیم. صحت و فساد رو میگیم اینجا که میرسیم میگیم فرقی نمیکنه این صحت رو به ما قاله المتکلمین معنا کنیم، که چه بود؟ موافقت الامر یا موافقت الشریعه، یا به معنای عند الفقها معنا کنیم که صحیح یعنی موجب سقوط الاعاده و القضاء، موجب سقوط عاده و قضا بشه، یا عند الاطباء معنا کنیم و دیگران، میگیم فرقی در اینجا نمی کند، موجب فساد است. صاحب کفایه معتقد بر این است که نهی به عبادت تعلق گرفت، اون نهی مولوی بود، عبادت به ذاتش یا به جزش تعلق گرفت، در هر صورت موجب فساده، موجب فساده. به یه عبارت دیگری بیان کنیم این مطلب رو که روشندر بشون. اون عبارت دیگه اینه که عبادت مرکب از دو چیزه، اون چی که عبادت می شود دو چیز ترکیب شده عبادت رو ایجاد کرده. یک، عبادت از حسن فعلی شکل گرفته. دو، عبادت از حسن فاعلی شکل گرفته. هم حسن فعلی میخواد هم حسن فاعلی میخواد. حسن فعلی یعنی چه؟ یعنی این عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشه، بشه آدم با این عمل به خدا نزدیک شد، این بشه حسن فعلی. اما وقتی که از کنم حسن فاعلی چیه؟ حسن فاعلی اینه که این فاعل قصد تقرب داشته باشه، من بخواهم با این عمل قصد تقرب داشته باشم به سوی خدا، این عمل باید قابلیت داشته باشه منو به خدا نزدیک کنه، منم باید بخواهم با این عمل به خدا نزدیک بشم، این میشه حسن فعلی و حسن فاعلی. میگم وقتی که نهی به این عبادت تعلق گرفت، با هر دو جهتش منافات داره. تعلق نهی به عبادت هم یضر بالحسن الفعلی و هم یضر بالحسن الفاعلی، و هر دو از کنم که خسارت وارد میکنه، منافات داره، سازگار نیست. چرا؟ چون اولا وقتی که نهی تعلق گرفت، کشف میکنه که این فعل مبغوض مولاست، قبلا هم گفتیم این مبغوض مولاست. وقتی که مبغوض مولاست یعنی عند المولا این فعل حسن نیست، عند المولا محبوب نیست، این یک. ثانیا کشف میکند که این فاعل هم با این عمل متقرب نیست، چون عمل مبعوث مولاست، او هم نمیتواند با این عمل متقرب بشود، قصد هم نمیتونه بکنه با این، چون وقتی که میدونه که این عمل مبغوض مولاست، از خودم که محبوب مولا نیست، قصد غربت هم با این عمل نمیتواند بکند. بله یه استثناء داره، استثناء اونجایی که این فرد فاعل جاهل باشد به این که این مسئله محبوب نیست، به مبغوضیت این عمل جاهل باشه. اگر به مبغوضیت عمل جاهل بود قصد تقرب کرد، اینجا ممتنع نیستش، اینجا ممتنع نیست میتونه، اما این از جهت چیه؟ حسن فاعلیه. اما از حسن فعلی چی؟ جاهل باشد، عالم باشه، اون فعل حسن نیست دیگه، این کار حسن نیست. حسن فاعلی رو چون جاهل بود میگیم بله ایشون حسن فاعلی داره، اما حسن فعلی نداره. عبادت مرکب شده از دو چیز، حسن فعلی و حسن فاعلی. پس بنابراین نهی که تعلق بگیرد هم به حسن فاعلی ضرر میرسونه هم به حسن فعلی ضرر میرسونه و بنابر نظر صاحب کفایه یوجب فساد العباده. حالا اینجا صاحب کفایه خودش یه اشکالی میکند، اشکال دوباره جواب میده به مسئله که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد.